خارج اصول فقه جلسه 43 دوشنبه 17/9/1404.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشا الى صراط مستقیم. دو نکته کوچک هست قبل از شروع بحث من تذکر بدم و وارد بحث بشیم. یکی، شاید برخی از دوستان کلاس استنباط کردن از حرف ما که میخوایم بگیم مرحوم صدرالمتعلهین برای اعدام مضاف حظی از وجود قائله و مثلا معتقد نیست که اعدام مضاف باطلاتون صرفه و اینکه موضوع هیچ محمولی واقع نمیشه. نمیدونم بیان من چجور بوده، خود مرحوم صدرا قائل نیست. ایشون در همون آدرسی که بهتون دادم خودش رد میکنه، منتها میگه یه نظری هم داریم که برای اعدام مضاف حظی از وجود قائله. الانم شک کردم که آیا ردم میکنه یا رد نمی کنه، ولی خب چون قبلش نظر داده دیگه مردود حساب میاد. منم توجه داشته باشید آقایان، هر وقت میگم رجوع کنید معناش اینست که خود مؤلف قائله. یه دفعه تو برگه مثلا آدرس میدم داخل گیومه میارم، این عرف پژوهشه، داخل گیومه، بعدم آدرس رکه و لاحظه اینا، نه. اگر این باشه معناش این که خود این شخص قائله. اما اگر مثلا گفتیم رکه، حالا عربیش لاحظ، تلحظ، یا داخل گیومه نبردیم، این معناش این نیست که قائله. بنابراین اگر نسبت این چنین از حرف دیروز من استفاده میشه، این نسبت رو اصلاح میکنیم. نکته دیگه، برخی از آقایان یا خانم ها، حالا این مورد آقا هست، برخی از اعضای درس گاهی مطالبی میفرستن که فراتر از درسه و واقعا توان مثل منی که ضعیف و پرمشغله، این که بخوام مثلا اینا رو مطالعه کنم جواب بدم، فضلام دستشون به تایپ و اسمس دادن و پیامک دادن و پیام دادن خیلی راحته، برخلاف ما که عادت نکردیم به این چیزها. عذرخواهی میکنم اگر احیانا جواب نمیدیم، با کمال احترام به مطالبشون، اما خب بله ها این توان رو هم در نظر. یکی از آقایون یه طرحی دادن، بحثای اصولی کردن، خب بسیار خوب، اما این در واقع یه نشستی میخواد که دو نفره یا بیشتر، که حالا اونم جور کردنش خیلی سخته با توجه به مراجعات زیاد. همه یه آقایون یا خانم ها فکر میکنن مثلا این مورد تنهاست، در حالی که ما گاهی روزی چند تا از این موارد رو داریم. خب نمیشدم که همه رو جواب داد، از این جهت من عذرخواهی میکنم و حمله بر خدای نکرده بی اعتنایی یا مثلا اینکه مطلب ضعیف بود نکنن، مطلبشون ادامه بدن تا انشاءالله یه فرصتی مثلا مجال صحبت باز بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، من نمیخواستم این بحث مقدمیت رو وارد بشم و مسلک مقدمیت رو خب از اولم گفتیم باطله، 1، 2، 3 اشکالاتی داره، درسته؟ ولی به هر حال ببینید، چون بزرگانی مفصل وارد شدن و نمیشه کلاس از حداقل اشاره به این مطالب خالی باشه، به ناچار ما وارد شدیم، دیروز وارد شدیم، امروز هم ادامه میدیم و طبیعتا امروز دیگه این دامنه رو میبندیم. مخصوصا که خب گاهی متوجه هستید به همین بهانه یه نکاتی هم مطرح میشه که من و شما نمیتونیم در محیط و حوزه محیط علمی زندگی کنیم و اینا رو نشنیده باشیم یا به تصمیم نرسیده باشیم. مثل همین بحث اعدام مضاف حظی از وجود دارن یا نه، این حالا ممکنه تو فقه هیچ جام به کار نخوره ها، تو فقه یا مثلا تو سایر معارف هم کمتر نقش داشته باشه، ولی بالاخره آدم وقتی میخواد ادا کنه مطلب رو باید بلد باشه، باید از مطلب چیزی داشته باشه، خودش صاحب نظر باشه، مخصوصا اگه ذات قولین باشه، مثل همین بحث اعدام مضاف که ذات قولینه. البته تو پرانتز بگم، همینجا تمامش کنم، ما کمتر معتقدیم که واقعا اختلاف عمیقی باشه. بالاخره وقتی واقع روشنه، فقط هر کسی یه جور تعبیر میکنه، و الا اعدام مضاف چیزی نیست که مثلا در معناش اختلاف باشه، و این که عدم باطل محضه چیزی نیست که یک کسی بخواد چانه بزنه. اما یک کسی میاد اعدام مضاف رو به نظر من عرفی نگاه میکنه، موضوع بسیاری از محمولات قرارش میده، مثل اینکه میگه ترک صلات مقدمه ازاله است. روزانه صحبت که میکنه از جمله میگه ترک صلات مقدمه ازاله است، ترک صلات. یا میگه عدم علت علت عدم معلوله. بعد درست، یعنی میگه خب این چه اشکال داره، ما که داریم روزانه به کار میبریم. اما کسانی که مسئله رو میخوان عقلی برگزار کنن، میخوان عقلی برگزار کنن، میگن شما داره میگید عدم العله، داره میگه عدم، یا ترک نماز داره میگه عدم نماز. عدم نماز که نمیتونه نقش داشته باشه، نقش مقدمه یعنی نقش آفرینه، این کجاش نقش داره؟ عدم العله کجا نقش داره؟ بله، در واقع عدم العلت علتون لعدم المعلول، میدونید عقلا چیه؟ عقلا دو تا عدمه، عدم العله، عدم المعلول، همین، هیچ ربطی هم نداره ها، عدم العله، عدم المعلول. حتی نمیگیم عدم العله فعدم معلول، چون این فا رو که بیاریم باز یه نقشی برای عدم العله قائله. ببینید خب اینا رو آدم باید بدونه، باید روشن باشه، بتونه توجیه بکنه. مثلا همین بحثی که الان من محضرتون گفتم، احتمال نمیدید نزاع در واقع غیر واقعی باشه؟ یعنی مثلا اینی که مرحوم امام خمینی دیروز فرمود باطلاتون صرفه، فرض کنید اونایی که میگن حظی از وجود داره میگن باطلات صرفه نیست، اونا میگن باطلاتون صرفه. منتها این آقا داره نگاه عقلی میکنه به مسئله، میگه باطلاتون صرفه، و هر قضیه‌ای که موضوعش عدم باشه توسع فل عباره مجازون. اون آقایی که میخواد حظی از وجود قائل باشه میگه آقا ما شبان روز داریم استفاده میکنیم، میگیم چون هیزم خشک نبود نسوخت، بله، یعنی عدم جفاف هیزم رو میگیم علت نسوختنه، علت نسوختنه. خب اینا درسته، ولی اونی که عقلی نگاه میکنه حرف تهذیب الاصول مرحوم امام خمینی رو میزنه، اونی که عرفی نگاه میکنه میگه حظی داره، ولی این ذات قوله نمیشه. آخه مرحوم صدر را تصریح میکنه که وقتی خودش میگه هیچ نقشی نداره عدم، میگه قول آخری هست که میگه حظی از وجود داره. قول بعدی میگه نظرون آخر، آن شاید تعبیرش قولون آخر، نظرون آخر، همون صفحه که آدرس دادم میتونید بیارید. ولی ببینید واقعا قولون آخر، نظرون آخر، یا یکی داره مسئله رو عقلی برگزار میکنه یکی عرفی. نمیدونم این چند روز حس کردید تو درس ما، البته همیشه این طور بوده ها، این چند روز خصوصیت نداره، ولی بیشتر این چند روزه بیشتر داره پیش میاد. خیلی از نزاها رو آقایون ما در نهایت به چی برمیگردونیم؟ به قول شماها نزاع لفظی، معروف میگن نزاع لفظی که نیست، تو لفظ که دعوا نیست، ولی میگن نزاع لفظی. من معمولا میگم نزاع غیر واقعی. یعنی الان همین دیروز داشتیم، پریروز داشتیم، ما گفتیم اونه که قائل به عینیتن امر به شیء عین نهی از ضد عامه، این که میگن عین اونه یعنی در نتیجه، یعنی قانونگذار میتونه بگه نماز بخون، میتونه بگه نماز رو ترک نکن، عین همه، عین همه درست هم میگه. هیچ کس هم نمیتونه بگه شما داری بی خود میگی. واقعا شما الان ده ها نفر نشستید اینجا، بعد صد ها نفر هم که گوش میکنم، بفرمایید اینو میشه انکار کرد؟ قانونگذار بگه روزه بگیر، حج برو، حج رو ترک نکنی، ها ترک حج حرامه، خب میتونه بگه. اما این محل بحث نیست. ببینید اگر این نگاه رو بکنیم، اصلا قول به عینیت با قول به عدم اقتضا یکی میشه. یکی داد میزنه اقتضا هست به نحو عینیت، یکی هم داد میزنه میگه اقتضا نیست. اونی که میگه اقتضا نیست یعنی یک طلب دو طلب نیست. قانونگذار یه بار نمیاد وجوب نماز جعل کنه، یه بار حرمت ترک نماز، برای چی جعل کنه؟ لغوه. اونی که میگه عین همه، میگه این دوتا یه نتیجه داره. داریم میبینیم آقا مردم، قانونگذاران، پدران به بچه هاشون، نمیدونم ارباب به خدمتکارش دستور میده، گاهی میگه این کارو بکن، گاهی میگه به هیچ وجه این کارو ترک نکن، به هیچ وجه این کارو ترک نکن، فرقم نداره، فرقم نداره. هر دوش یکیه دیگه. خیلی مهمه آقا، یعنی انشاءالله که تو این درس، میگن درس خارج درس یاد دادن روش هاست غیر از حال دانش افزایی. خیلی نزاها علما، یه طلبه ای که حالا فرض کنید 50 ساله، البته بیشتر از 50 ساله، 50 و چند ساله حالا تو بحثای طلبگیست، داره با شما حرف میزنه، حرف به هر حال بیزابطی نیست، حدس و گمان نیست، حسه. بسیاری از نزاها آقایون دعوا سر معلوم میشه که نه، اون یه چیز میگه مثبت، یه چیز میگه منکر، رد نمیکنه. منکر اون چه که رد میکنه، مثبت قبول داره. حالا اگر بعضی وقتا علما، حالا اخلاقیش هم خیلی نمیخوام بکنم، گاهی وقتا به تنش و قضاوت و اینا میرسه، بد اخلاقی هم میرسه، در حالی که هر دو دارن یه چیز میگن، هر دو دارن یه حرف میزنن، متأ چون دعوا رو درست منقح نکردن اینا، حالا اینا که دیگه جای خود داره. به هر صورت آقایون معطل نشیم، این بحث دیروز رو تو ذهنتون بسپارید و یه بحث بیخاصیتی تلقی نکنید. اعدام مضاف، خود ما آقایون، چون رأی کلاس هم من باید بگم، خود ما معتقدیم آقا اگر میخواد عقلی بحث کنید، حق با اونایی که میگن عدم مضاف با عدم مطلق فرقی نداره. بالاخره عدم عدمه، چه بگیم عدم زید چه بگیم العدم، چه فرق میکنه؟ منشأ هیچ اثری نیست، منشأ هیچ اثری نیست جز بی اثری. بی اثری هم که اثر نیست دیگه، درست؟ اینو خب مگه میشه آقا مثلا کلام مثل تهذیب الاصول رو رد کرد؟ اونی که میگه منشأ اثره، اگر میخواد عقلی بگه باید ازش عذرخواهی کنیم، بگی ما نمیفهمیم ببخشید. اگر میخواد عرفی بحث کنه ما بهش حق میدیم. بعدم شروع میکنه مثال زدن منشأ آثار، صدق عرفی میکنه. این رأی ما هست در مسئله. به همین خاطر اینجا اثر خودشو میذاره. ما مقدم بودن عدم یک ضد برای ضد دیگه، مثل مقدم بودن عدم نماز برای ازاله، میگیم اگر عقلی میخواد بگید مقدم است. بله عقلا مقدم است، باید بگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا. انا لله و انا الیه راجعون، تون که میشن عربا دی اینو میگن دیگه، که عدم نماز مقدمه است. بعد مقدمه را معنا کنیم به چی؟ به یک امر که وجودی که میخواد پایه بشه برای یک امر دیگه. خب نه، عدم نماز عدمه. اما اگر میخواد بگید وقتی دست عرف میدیم، ها به عرف، عرفم نه عرف مسامه ها، دیروزی که از آقایون نیستن امروز یکی میگه عرف مسامه، نه همون عرف دقیق، عرف دقیق هم حسابش کنیم، میگه ببینید شما باید نماز رو کنار بذاری، نخوابی، قرآن نخونی، مطالعه نکنی، سر کلاس درس نری تا اون ازاله محقق بشه. یعنی اینا رو عوامل مؤثر در تحقق ازاله میدونه. بگن ازاله به چی محقق میشه؟ دیروز گفتم، میگه شلنگ بیار، آب بیار، شیرو باز کن، دو کار دیگه رو تعطیل کن. مگه ما تو فارسی نمیگیم؟ میگیم همه کارا رو تعطیل کن، بپرداز به این کار، یعنی ازداد رو ترک کن. اگر میخوای پایان‌نامه خوبی بنویسی باید کار دیگه رو ترک کنی، مقدمش اینه. میگیم حالا کلمه مقدمه لازم نیست به کار ببریم ما، ولی نسبت میدیم. و اگر عرف باشه چرا مقاومت میکنیم، چرا رد میکنیم؟ این نظر ماست تو بحث مقدمیت. و اما نکته دیگه، امروز داریم در واقع حال تعبیر قشنگی جارو میکنیم بحث رو و خرد ریزا رو جمع میکنیم و میریم بیرون. آقایون، من تا حالا هرچی با شما صحبت کردم در این دو سه روز، هرچی صحبت کردم یا نظریه عدم مقدمیت رو گفتم یا نظر چی؟ مقدمه بودن رو، درسته؟ اونایی که میگن مطلقا ترک ضد مقدمه نیست و اونایی که میگن مقدمه است، ولی بهتون بگم این وسط بعضی از اقوال دیگه هم که به عنوان تفصیل شمرده میشه در مسئله هست. میدونید این تفصیلات کجا زنده میشه؟ اینم بهتون بگم، نمیبینید جایی، اونجایی که ما پای عرفو بکشیم وسط. اگر بگیم مسئله مقدمیت عدم یک ضد برای ضد آخر عرفیه و حاکم عرف قرار بدیم، ممکنه به یک تفصیلاتی برسیم. من دیشب پریشب فکر میکردم بعضی از این تفصیلات از کجا پیدا شده. مثلا محقق خونساری، الان عبارت رو تعویل، این بار رو عبارت تعویلتون بدم، محقق خونساری یه تفصیلی داره، قدرت خدا رو نگاه کنید. بعضیا تفصیل دادن اما عکس تفصیل محقق خونساری. من فکر میکردم آقایون این تفصیلات رو چه قانونی بوده. بعد همین نکته که رسیدیم که داوری رو در مسئله به عرف بدیم یا به عقل بدیم، متوجه شدم که منشأش اینه. به نظر من آقایون محقق خونساری بحث و عرفی برگزار کرده. تا قبل از شیخ انصاری آقایون ما عرفیت رو خیلی قوی تر داریم تا بعد از شیخ. این محقق انصاری هم قبل از شیخه تفصیل میده و شیخ انصاری هم به این تفصیل تمایل نشون میده، ولو بزرگانی مثل آقای نائینی این تفصیل رو از خونساری نپذیرفتن. خب حالا تفصیل آقای خونساری چیه؟ میخواد برگر رو نگاه کنید اگر دارید، اگر هم نیست رو چیز رو گوشیداتون هست دیگه، بیارید برگر رو ببینید. باید آخرای صفحه 419 باشه، اول قال نائینی اوله بعد میگن اول 420. بسیار خوب. قال المحقق النائینی بعد انکاره المقدمیت علی الاطلاق. خود آقای نائینی مثل آقای آخوند، آقای خویی، این بزرگان مدرسه قم، مدرسه نجف، امروز اینجور مدرسه مدرسه میگن، ایشون میگه نه هیچ مقدمیتی نیست. بیانشون همون بیان آقای آخونده ها که یادتون باشه گذشت. حالا بعد داره و اما تفصیل بین ضد الموجود فیتوقف وجود الآخر علا رفعه. و بین فراغ المحل عن کل الضدین. ایشون میگه فلا توقف من الجانبین فهو الذی ینسب الی المحقق الخنساری و حکی میل الشیخ الی. حالا تا بعد ادامه‌ش و دلیلش و اصل مطلب رو تصور کنید آقایون. ببینید این بزرگوار، این سید خونساری ما میفرماید که اگر یه ضدی موجوده، ضد موجود، مثلا سفیدی، صفحه سفیده، رنگ سفید، ابیض، ایشون میگه اگر بخواد سیاهی بیاد باید سفیدی بره، پس میشه اعدام البیاض. فرض کردیم سفید برگمون، لباسمون سفیده، باید این سفید موجود، این سفید موجود از بین بره تا سیاهی بیاد. تو زندگی من و شما این کارا نیست. اول یه چیزی رو بر میداریم، میتراشیم، بله میتراشیم تا اون رنگ بعدی بیاد. ایشون گفته اینجا درسته بگیم اعدام ضد موجود مقدمه تحقق ضد آخره. اعدام ضد موجود مقدمه تحقق ضد آخره. میگیم اینو برای چی میگی آقای خونساری؟ میگه اینو برای جایی میگم که اصلا بحث سیاهی سفیدی نیست، اصلا نه بحث ازاله است نه بحث چی؟ صلاته. شما هی ضد رو بنویس رو کاغذ، بگو این مقدمه عدم، این عدم، این مقدمه اونه، عدم اون مقدمه اینه. میگه تا یه ضدی موجود نشه اینجا صدق نمی کنه که بگیم این باید بره، مقدمه است برای تحقق آخر. حالا عبارت تا آخر براتون بخونیم. بین ضد موجود که متوقف از اون آخری، اون ضدی که نیست میخواد بیاد، متوقف از وجود دیگری بر رفع این ضد موجود، باید سفیدی رو بتراشند تا سیاهی بیاد، و بین جایی که محل از هر دو ضد فارغه. آخه در ضدین میگن ارتفاع هر دو، بفرمایید، هر دو درسته، ارتفاع هر دو، اجتماع هر دو محاله، اما ارتفاع هر دو محال نیست. اگر محل از هر دو فارغه، عرفاً صدق نمی کنه مقدمیت. بعد فلا توقف من الجانبین، این نسبت داده شده به فلانی و فلانی هم میل داره، و لعل، این آقای نائینی داره، لعل منشأ توهم هو ما یشاهد بالوجدان. رو مثال پیاده میکنه آقای نائینی، میگه ما به وجدان میبینیم وجود بیاض در یه مکانی که مشغول به سواده، من مثالم عکس بود، محل سفیده، ایشون میگه محل سیاس، یتوقف علی رفع سواد و اعدامه. پس میتونیم بگیم فیکونو اعدام و سواد من مقدمات البیاض. البته آقای نائینی قبول نداره، آقای نائینی میگه گول این مثالا رو نخورید، چه فراق باشه چه نباشه، آقا ما رو حسب فرض میگیم، چه کار داریم محل مشغول هست یا مشغول نیست. اصلا این لباس قرمزه، خوبه قرمزه یا رنگ نداره، میتونیم بگیم سیاهی در این لباس، عدم سیاهی در این لباس مقدم است بگیم. حالا آقای نائینی میگه نمیتونید بگید، رو همون استدلالی که آقای آخوند خراسانی داره. البته ایشون به جان مطلب آقای نائینی اشاره نکرد، ولی من چرا داره ما و شاهد و بلوجدان، آدم به وجدان میبینه، یعنی همون صدق عرفی دیگه. عرف میگه تا شما رنگ سیاه رو از این لباس پاک نکنی، بله، نمیتونی رنگ سفید بزنی. حال بعضی وقتا حتی رنگ میره رو رنگ، یه وقت نگید که ما درمون سیاه بود، رنگ کار آوردیم رو همون رنگ سیاه رنگ سفید زد، حال اون معلومه، اون همون اعدامشه دیگه، رنگ رو رنگ بریم معلومه دیگه. اینا من جسارت دارم به شما بوز خزرا میکنم. خب ببینید، حالا عرض کردم قدرت خدا چجوریه، بعضی عکس اینو گفتن. عکس این چی میشه؟ گفتن اگر یک ضدی معدوم است میخواد بیاد، ضد معدوم، درست میگم، پاورقی رو نگاه کنید، یه وقت اشتباه نگیم، پاورقی هست، تو پاورقی عکسش رو آوردم، شماره 4 خورده، پاورقی رو نگاه کنید، شماره 4 اشارتون، نوشتم فتعمل اون بالا، اشارتون الی امکان القول بالعکس، یه عکس هم داریم، ادوان قائل هم داره، به ان یقال به مقدمیت ترکل ازداد الخاصه، یعنی نمیریم سراغ ضد موجود. آقای خونساری رفت سراغ ضد موجود، گفت اعدام ضد موجود مقدمه تحقق ضدیست که میخواد بیاد. حالا عکسش کنید، عکسش اینه که بریم سراغ ضد معدوم از ترک ازداد خاصه، بگیم اگر ازاله میخواد بیاد باید نماز ترک بشه، مقدمیت ترک الازداد الخاصه و قرارها فی سوق العدم لذت دل موجود. این ازاله تا وقتی هست که شما سراغ نماز نرید، یا سیاهی تا وقتی هست که شما سراغ سفیدی نرید، میشه عکس او. خب به هر صورت ممکنه ما هر دو صورت رو قبول کنیم در مقابل فراغ محل از جانبین، ولی من اگر به من داوری بدید عرض میکنم اگر عرف حساب کنیم دیگه دست عرفه، ببینید کجاها مقدمیت میبینه کجاها نمیبینه. اگر عقل حساب کنید باید حرف آخوند رو بپذیریم. خب این یه بخشی از کار، چون هر دوش درسته، لذا اگر بخوایم حکم کنیم مسئله جای عقله، مسئله جای عقله، ولی برای مقدمه چینی، شما اگر مقدمه چینی بر اساس عرف باشه درسته. اگر میخواستیم حرمت ازداد خواسته رو استفاده کنیم، چون حکم عقل دیگه، باید موضوع هم دست عقل باشه. ولی وقتی ما میخواییم مقدمه چینی بکنیم ولو نتیجه حکمی نمیگیریم، عرف صادقه. خب آقایون، دارم ساعت رو نگاه میکنم، وقت بکنیم، ما یه کار دیگه انجام بیدیم که نکردیم تو این بحث، و دیگه انشاءالله برای فردا کلن خداحافظی کنیم و بریم سراغ مسلک تلازم و استلزام، و اونم پرداختن به کلام آقای خونسار، آقای آخونده. من قبلا دو سه روز قبل کلام آخوند رو نقد کردم، ولی بهش نپرداختیم. آقایون فضلا، کلام آخوند چی بود؟ ایشون دو تا کار کرد. اگر اون موقع توضیح ندادم خوب، حالا دقت کنید. ایشون اولا مقدمیت رو مطلقا انکار کرد. گوی این حرفا چیه؟ میگید که ترک ضد مقدمه ضد آخر. بحثا مطلق بودا، تفصیلات اصلا کار نداشت. مقدمیت رو انکار کرد. یادتون هست به چه بیانی؟ بگید یادمون رفته. خب عرض میکنم، میفرمود که ترک ضد با خود ضد شانه به شانه همند، نه یکی مقدمه دیگری باشه. تو مثالی که داشتیم، ازاله با ترک صلات، شما رو چه مجوزی میگید ترک صلات مقدمه است؟ آخه مقدمه معنا داره، یعنی رتبتاً مقدمه، اینجور میشه دیگه، رتبتاً مقدمه، در حالی که این دوتا بدیلند، شانه به شانه همان. ازاله با نخوابیدن، ازاله با نماز نخوندن، چطور میگید این مقدمه برای اونه؟ تکرار میکنم، مقدمه باید رتبتاً ارزل مقدمه مقدم باشه، اینجا مقدمه. این اولا. بعد یه نقضی کرد، نقضش چی بود؟ فرمود اگر در ضدین میگید مقدمه و ذل مقدمه، پس در نقیزین هم بگید، چون ضدین با نقیزین میدونید که از این جهت که اجتماعشون نشاید با هم یکی هن. فقط تفاوت ضدین با نقیزین اینه که اون ارتفاعشون هم نشاید، در ضدین ارتفاع ضدین ممکنه اگه واسطه داشته باشه، درسته؟ ایشون اینو نقض کرد. و در متناقضین که دیگه نمیتونیم بگیم اینا یکی مقدمه دیگریه، مثلا صلات، بله، نقیضش چیه؟ ترک نمازه، نماز ترک نماز، یکی مقدمه دیگریه، یا اینا با همن، یعنی شانه بش، مقدمیت بینشون نیست. یا اگر بگیم ترک ترک نماز، عدم عدم نماز، اینا یک وقتی که نقیزه نیست، متناقض نیست، این خودشه دیگه، ترک ترک نماز با نماز یکی میشه دیگه، ولی نماز با ترک نماز متناقضه اینا در یه رتبن، در یه رتبن، البته در زدن به اون شکل بود، در نقیزه به این شکل. خب آقایون، آیا این فرمایش رو قبول کنیم یا نکنیم؟ فرمایش آقای آخون رو، تا دلتون بخواد فضلا، کلام آقای آخون مورد نقض و ابرام واقع شده. بعضیا قبول کردن، بعضیا نقد کردن، بعضیا نقد و چی؟ نقد کردن، بعضیا نقد نقد و نقد کردن، ماشاءالله دیگه، بحثایی که گاهی صورت گرفته. ولی به نظر ما علما، خدمت آقای آخون عرض می‌کنیم، اگر شما به دست عرف بدید قضیه رو، که خیلی از قائلان همین کارو کردن، آیا مثلا رتبه احتراق یعنی سوختن هیزم با رتبه عدم رطوبت یکیه؟ یا میگیم عدم رطوبت که همون خشک بودنه، عدم رطوبت مقدمه احتراقه، یعنی باید هیزم تر نباشد تا بسوزد. همین تا که میگیم، تو فارسی میگیم تا، عرب میگه ف، همین رتبه درست میشه. شما چی رو میخواد انکار کنید؟ میخواد بگید ترک ازداد هم رتبه است با زد، ولی ما تو عرف به قول آقای نائینی بلوجدان، اون بالا گفت از قول آقای خونساری، میبینیم صدق ترتب داره. چی رو دارید انکار میکنید؟ اون بنده خودم که گفت ترک زد مقدمه زد آخره، همین رو میخواست بگه. تو فارسی میگیم نماز رو بذار کنار، ببینید تا بتونی ازاله کنی. این تا، این بین مقدمه و زل مقدمه تا میارن. بلیت بخر تا بیری مکه، مقدمه و زل مقدمه. چطور میگید اینجا رتبه نیست؟ البته آقای آخون جواب منو میده ها، میدونید، میفهمد من دارم مسئله رو عقلی بررسی میکنم. خب ما میگیم اینو بگید لااقل تصدیق کنید، این تو باشه دعوا میخوابه. حالا این یه نکته در خود متناقضه. نکته دیگه که آقایون گاهی آدم تعجب میکنه از بزرگان اینه که ایشون باب متضادین رو با باب تناقض یکی میگیره و نقض میکنه، با اینکه بین البابین فرقون، بین البابین بفرمایید فرقون. همیشه آقایون در نقض، وقتی آدم نقض میکنه باید نقضی که میاره با اون چه که داره نقض میشه یکی باشه، مشترک باشه. شما میخواد از باب تناقض بیارید برای باب زدان، خب این باید فرقی بینش نباشه، در حالی که بین اینا فرقه. ببینید ما تو بحث زدین نماز داریم، ببخشید ازاله داریم با نماز که مقدمیت پیدا میکنه ترک نماز، درسته؟ ازاله داریم با ترک نماز، ازاله داریم با ترک نماز. در متناقضین ازاله داریم با چی؟ با لا ازاله که نقیزشه. بعد ترک لا ازاله چی میشه؟ لا ازاله میشه دیگه. خب لا ازاله با ازاله هم رتبه است. شما لا ازاله رو که با ازاله هم رتبه است، با باب ازاله و نماز که میشه ترک و صلات یکی میکنید. لا ازاله همون نفع اثبات میشه، خود چیز دیگه، لا ازاله میشه ازاله، پس میشه ازاله و لا ازاله. میدون خاصیت هم چیه؟ خاصیت اینه که در متناقضین خود عدم نقیز میاد، چیز وجودی نمیاد، در متناقضین وجودی که نمیاد، اما در ضدین امر وجودی میاد، ازاله میاد با نماز، بعد میشه ترک نماز. ترک نماز با ازاله باز یکی نیست، میشه مقدمیت تصور کرد، اما بین لالا ازاله با ازاله نمیشه مقدمیت تصور کرد. با لا ازاله با ازالم هم رتبن تو تناقض. این برگه رو اینجا رو با دقت بخون، من میخواستم رو برگه پیاده کنم، بعضی جاها که حساس باشه دیدید من برگه رو میخونم، ولی حالا خودتون این کار بکنید. آقایون بعد لطیا و لطی چی میخوایم بگیم؟ آدم نباید بحث رو گم کنه. ما از مسلک مقدمیت شروع کردیم، درسته؟ که بعضی ها گفتن از این طریق حرمت ذات ثابت میشه. مسلک مقدمیت سه تا مقدمه داشت، حالا قدرت خدا رو ببینید، هر سه مقدمش مشکل داشت. البته مقدمه اول عرفیش ما تمام میدونیم، عقلیش رو ناتمام میدونیم، ولی خب یه استدلال، یک دلیلش هم که یک مقدمش هم زمین بخوره کافیه. پس نتیجه میگیریم، بعضی از بزرگواران به حق اصرار میکنن ما بعد از هر بحثی نتیجه رو تصریح کنیم. بسیار خوب، حرمت ضد خاص بر مسلک مقدمیت ناتوانه. خب آقایون، اینجا به بهانه این بحث میدونید چند تا بحث فلسفی و غیر فلسفی هم معلوم شد. انشاءالله فردا خواستید پیش مطالعه بکنید، من دارم جسارت میکنم، ولی بذارید، اشکال نداره، حداقل اصول فقه که دیگه راحت و درسم گرفتیم و درسم احیانا دادید، کفایم که دیگه جای خود داره. مسلک تلازم که گاهی تعبیر میکنن به تلازم، گاهی استلزام، انشاءالله بحث فرداست. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.
نقض همین مرحوم آخوند که تشبیه کردن به باب نقضه، شما فرمودید که خود تو نقضه این عدم مساوی با همونه دیگه، مثلا وده میگیم ازاله، ترک ازاله همون ازاله است. ما تو زده
ترک ازاله همون ازاله است،
ترک ازاله معناش همون ازاله میشه دیگه، ترک ازاله منظور
لا لا ازاله بله.
ترک
لا لا ازاله با ازاله به شانه همان، دو دفعه ازاله با لا ازاله، اینا شانه همان دیگه. اینجا کسی نمیگه مقدم، در نقیزین مقدمیت بخوام بگیم باید با رفع نقیز بگیم، یعنی بین یک نقیز با رفع نقیز آخر، یعنی بنویسیم ازاله، بعد نقیزش بیاریم چی؟ لا ازاله، بعد بگیم لا لا ازاله، بعد بین لا لا ازاله با ازاله بگیم مقدمیت خود نیست دیگه. یک چیه
بله استاد، ما اینو تو زدین هم همینطور هست. چرا تو زدین همینطور هست؟ تو زدینی که لا سال سلهما مثل حرکت و سکون، یکی از برهانایی که میارن برای همین که مقدمیت نیست، میگن تو زده اینی که لا سال سلهما مثل حرکت و سکون، اینا که هم اگه یا بالاخره طرف حرکت داره یا سکون.
حالا ببینید، زدان ما نریم تو کوچه فرعی دست انداز دار، درست شد؟ اونو ملتزم میشی به جایم بر نمیخوره.
میگن عدم، میگن وقتی که ما تو زدان لا سال سلهما گفتیم که اینها در یک رتبن، به وجدان عدم... میگیم عدم الفرق بین
میگیم این وجدان نیست، این بی وجدانیه. چه حرفیه، قبولم دارم، حال افتادی تو میدونم و من شاگردو میشناسم، میفته تو دست انداز، حالا هی میخواد یه تشبس، نه دیگه به وجدان، نه بگید به عدم قول به فصل،
همین
باید بگن التماس دعا، عدم قول به فصل رو نمیدونم
احداث
قول ثالث، نه اصلا اجماع داریم، اجماع داریم، اجماع داریم، اجماع داریم که فرقی نداره. اینو بود شوش کش. خب به نظرم حرف قشنگی بود، قد بدونید
آقا زدانی که فهمیدید اصلا، حالا باز میخوام به نظر اصلا دو، یعنی خودت مثالش دو گفته نشد، زدان چیه؟ ازاله و صلات، نه ترک صلات اینا وسط نمیاد. وقت ازاله و صلات باز یعنی همون جواب که اول
مقدمیت که بین ازاله و صلات،
نه آقا مقدمیت ندارم،
فقط بله حالا اگه لفظم هم البته من بعید اشتباه کرده باشم، ولی
حالا صحیح کاری بینید شما
اشتباه لفظ
عرض اینه که همون جوابی که اولی که دادید خودتون که مرحوم آخون جواب میده که من عقلی دارم نگاه میکنم، همینجا میام اگه عقلی نگاه کنیم بازم نمیشه دیگه، یعنی بازم این که فهمید فرق میکنه نقض با ضد، این عقلی نگاه کنیم چه مقدمیتی اون وقت مقدمیتی
وقتی که بس عقلی، اصلا چرا شما نقض میکنید؟ نقضتون غلطه، تفاوت داره، باید بگید که نه هر دوش یکیه، عقلی که شد دیگه اولویت نداره که بخوایم نقض کنیم به اونجا.
اولویت
نداره.
این نوع بیان فرق می‌کنه در واقع. ولی اصل نتیجه یکی درسته،
این همینطوره. بله این علل حساب درست با. درست دارید میگید.
مفهوم و هویت رو پیامش مطرح کرده.
مفهوم و هویت ببینید، معمولا در مفهوم شناسی میرن سراغ معنای کلمه، کاری به هویت اون شی ندارن. حتی بعضی وقتا ممکنه مثلا عرض خاصش رو بگن، مثلا میگن چای اونیست که ما تو استکان میریزیم میخوریم، این مفهوم شناسیه، ولی هویت شناسی نیست. هویت شناسی یعنی میریم عناصر این مایه رو بررسی میکنیم.
قفل این کارو نمیکنه تو مفهوم
چی؟
قفل یعنی تو مفهوم این کارو انجام نمیده.
ممکنه یه جا به جای مفهوم شناسی هویت شناسی بکنه، تحلیل بکنه، چرا؟ اما همون عرف داره میره تو هویت شناسی.
ما خواست میتونیم درستش کنیم تو اینجا؟
اینا مفهومن متباینن، مفهومن متباینن. مستاقن میتونید بگید که هویت شناسی اخص مفهوم شناسی اهمه، اشکال نداره. یعنی مفهوم شناسی گاهی در قالب هویت شناسی پیدا میشه، گاهی نه. معنای لغت سودانه نپتون داشتیم ما تو کتابه معروف، سودانه ماهیه دیگه، نپتون گیاهیه. خب این داره مفهوم رو برای شما میگه. اما اگر رفت هویت این گیاه رو بررسی کرد، خواصش رو گفت، چی داخل چی خارجه، میشه عناصر
ویژگی خارجی منظوره ها، درسته؟ ویژگی خارجی بلد. چون یه بحث ویژگی خانوادگی ویتکنشتان که با ویژگی خانوادگی تعریف میکردش، ویژگی خارجی و شیعه میاردین، شما مثلا 5 تا ویژگی داره با این تعریف میکرد،
اما عناصر شماریه. غربی ها معمولا
یه پیشفرضی داره، اون پیشفرض حالا من کار ندارم،
حالا منم کلام نشتان رو نمیدونم چیه، ولی شما دارید میگید، ولی تو آثار غربی ها زیاد هست. من
چون که درسته این مسئله عقلیه، ولی مبادیش میتونه عرفی باشه. این عقل ورودی هایی داره دیگه، خودش که محتوات رو نمیدونه. ما توی بحث مقدماتش باید عرفی برخورد بکنیم. شما میفهمید این مسئله عقلیه، ولی من خواستم بگم که توی این مقدمش که میخواد از عرف بگیریم،
بالاخره جایی که عقل میخواد وارد بشه، بله شما ممکنه یه مقدماتی بدید دست عقل، درسته؟ همیشه میگن شما موضوع بدید دست عقل، قضاوت رو بدید به خود عقل. مثلا بگید ما یه ازاله داریم، با یک نماز داریم، یه دینی هم داریم که میگه باید از مسجد ازاله بشه، و دینمون هم میگه تو حال ازاله نمیتونی نماز بخونی. اینا رو میدیم بهش، وقت ازش گزاره میخوایم. اینا بله، اگه منظور تو اینا هست، داده های عرفی
مقدر صدق میکنی یا نمیکنی، نه اینا ما از عرف بگیریم.
اگر مسئلتون عقلیه و اینکه وجوب مقدمه عقلا واجبه، باید موضوع رو خودش معنا کنه. در احکام عقلی موضوع رو باید خود عقل معنا کنه، ولا حاکم میشه کس دیگه. حرف دقیقی ها، حواستون باشه. بفهمید آقای شیخ
فیلم نگه، شیخ
موضوع امر مقتضی وجود منظور
اون نسبتا هست، ولی تو خود مباحث آقایان حداقل که واقعا نیست، جدا شدن این جاهایی که محدوده عقل یا محدوده دیگه همین جاست. وقت باعث همین میفهمید تنازعاتی که
دعواها میشه. من چقدر بحث کردن که بخوان اینا رو جدا کنن.
بعدم یه چیزی هم که ازشون باز اینم از خودتون دیدین و واقعا هم آدم تصدیق میکنه وقتی مواجهه میکنه با آثار، واقعا بعضی بزرگوارا کارشون همون بعد اصول فقه باشه. واقعا مباحث عقلی که میشن آدم میبینه اون قدرت نیست. این انصافا نمیبینه آدم. یعنی من اینو چند موقع دیدم که مثلا طرف برعکسش هم جا دیدیم که تو مباحث عقلی فلسفه تفسیر آقا قویه، تو فقه که میاد اون قدرت نیست.
این که خیلیه.
اگر یعنی چند موقع
ما یه استاد فلسفه داشتیم فوت کرد، میگفت که من تا لمعه بیشتر نخوندم. البته از این اساتید بزرگ ما نه. البته بعدا خودش هم نظر فقهی میداد، هم همه کار میکرد. رفت تو سپهر سیاست و دیگه سیاسی شده اینها، ولی من خودم شنیدم که مثلا من تا حد لمعه بودم. بعد البته بعضی اومدن گفتن نه ایشون فلان بیساره بیساره. بله. و خب ولذا نمیتونست بحث فقهی میکرد، عاجز بود. بلندتر آقا
عقلی که آقایان استفاده میکنن در اصول تو خیلی از مباحث به نظر مثل منظورشون حتی از عقل تیز هم با مبانی فلسفی مشخص نیست. یعنی یه جایی مثلا مشائی عقل رو میبینه، یه جایی صدرای عقل رو میبینه، یه جایی عقل و درک تیز عقل میبینه. مثلا میگم مثلا در اجتماع امر و نهی محمد میخواستم گفتم اینو اگر ما اینجا عقل رو به معنای صدرایش بگیریم اصلا نمیشه مسئله رو پیش برد. این راه حلش چیه؟ جایی هست که بحث کرده باشد عقل در اصول فقه اینو منقح کرده باشه که هر جا عالمی میگوید عقل منظورش در اون چیه و مبانیش از مبانی
این بحث نشده. این بحث نشده. حالا کسی داره با تو میگه که فقه و عقل رو داره دیگه. این بحث نشده و امکان شدن هم نداره. یعنی ما بگیم همه اصولی ها یا هر اصولی وقتی عقل میگه منظورش اینه، عقل صدرایی. البته من خیلی عقل صدرایی و مشائی و اشراقی نمیفهمم،
منظورم مبانی.
حالا اوناش دیگه، حالا بله اونم باید با هم بحث کنیم، ولی اصلا امر نشده. دلیلش هم میدونی چیه؟ دلیلش هم اینه که از مثلا 1400 سال پیش که بحث عقل میاد تو تراث دینی ما با یه قرار قبلی نمیاد که علما بشینن توافق کنن بگن ما این واژه رو به این معنا میگیریم، از این به بعد همشون هم پایبند باشن.
باید انضباط پیدا کنه یا نه؟
نه
این از این به بعدم هر چه تا آخر
خب حالا هر چه شما فقط
هر چه عقل گفت یه معنا مراد
ممکن نه. حال اینجور هم نیستین، تندش نکنید. شما چه جوان ها چقدر قدرت تند کردن دارین که هر که هر چه میگه از این به بعد هر که میگه نه بده. بالاخره اینا عقل رو که میگن قوه صاحب درک برای حسن و قبل درک عملی که درک میکند، ادراک میکند حسن اشیا را و قبح اشیا را در این فضای طبیعی درک میکند، اینقدر میتونیم بگیم. اما دیگه حالا اگر شما رفتید مبانی مختلفی در آوردید برای عقل و درست هم باشم، چون بعضی وقتا دیدن یکی سخنرانی میکنه عقل مشایی، عقل اشراقی، عقل صدرایی، عقل مکتب تفکیک، عقل حکمت متعالیه، ولی پیش یه استاد بیشینه ممکنه اینا رو به هم بریزه. ولی اگر برسه اینا دیگه جزئیات رو نمیتونیم به حساب همه بذاریم. حتی ممکنه یک قائل یه جا فرض کنید عقل بگه منظورش شهود باشه، عقل اشراقی، یه جا منظورش عقل استدلالی باشه، عقل مشایان. بنابراین که اینجور درست کنیم ما، لذا این کار نشده. فقط باید بدونید نگرانم نباشید بگید پس ما بیچاره میشیم پس هیچ، نه ما داریم زندگی میکنیم دیگه، داریم هم میفهمیم، مفاهمم برقرار میشه. به نظرم اگر همین فقه و عقل رو بخونید که حتما خوندید، حتما میذارم خونده باشید، ولی با دقت، نه حالا هم تو یه ساعت 20 صفحش بخونید، یه مباحثه هم بکنید، اونجا من اشاره کردم عقلی که اینا میگن چه عقلیه، اونجا اشاره کردم. فکر کنم با آقای صدر هم یه قضی من اونجا بحث و گفتگو دارم مرحوم آقای صدر.
خب این مفهومی که در انتهای بس مثلا باز اشاره میکردید که حالا اگر مسئله رو عرفی ببینیم، با این که قبلا میفرمودید اینجا حاکم باید عقل باشه، این اشاره جهتش چیه؟ که باز میگید حالا اگرم عرفی ببینیم،
خب بخیم لاغل حرفا رو بفهمیم. یه وجهش میتونه این باشه که اینا که مقدمیت میگفتن چی میگفتن، یعنی اینا میگفتن باطلات صرفه مقدمیت داره، اینو نمیفهمیدن که نداره، خب بفهمیم. میگیم اگر نظرشون به عرف بوده حرف درستیست. البته ما
میگیم نباید
کلمه مقدمیت و عنایت نداریم، ولی بله صدق عرفی درسته، به چی میخواد رد کنید، به چی مقاومت میکنید، اما این به درد شما میخوره تو استدلال نه. برگرد بخونه
چرا درمون خودشون مثلا عقلیه
مثلا. خب برید آقا بس باشید.
خب خونی همراه میشید، یعنی چون به درد نمیخوره؟
بله.